سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان سایت زیست آنلاین. ما امشب سومین نشست از مجموعه نشست‌هایی رو داریم برگزار میکنیم به مباحث سرمایه‌داری و سوسیالیسم و نظرش در مورد محیط زیست پرداخته. سومین نشست ما با حضور جناب آقای شهرام اتفاق و جناب آقای محمد رضا جعفری برگزار میشه. دو قسمت قبلی صحبتامون با صحبتهایی که دوستان انجام دادن و مبانی که گفتن، دو تا مفهوم رو از صحبتهای دوستان ما دریافت کردیم که امشب قراره که این دو تا دوستمون در مورد این دو تا مفهوم برامون بیشتر صحبت کنن. یکیش مفهوم اکوسوسیالیسم و شیوهی مکمل اندیشیدن به انسان و محیط زیست رو که با هم ترکیب میکنه، با یه پیشوند اکو که از دانش اکولوژی میاد و تأکیدش بر کنش متقابل و پیچیده میان عقل زنده و غیر زنده است. و قسمت دیگرش که مبحث جامعه رو مد نظر قرار میده. به اکوسوسیالیست ها سبزهای سرخ هم میگن و پیرو تفکری هستن که ترکیبی از مارکسیسم، سوسیالیسم، سیاست‌های سبز، بومشناسی و جنبش‌های ضد جهانی‌سازی. در مقابل طرفدار سرمایه‌داری هم برای حل مسائل محیط زیستی اقتصاد سبز رو مطرح میکنن. اقتصاد سبز اقتصادی که در سایه زندگی انسان‌های پیشرفته عدالت اجتماعی رو فکر میکنه، میتونه به وجود بیاره و خطرهای آسیب‌های زیست محیطی رو کم بکنه. هر دوی این مفهوم ها برای خودشون چارچوب هایی دارن که بر اساس اون چارچوب کار خودشون رو پیش میبرن. امشب نشستی که خواهیم داشت دوست عزیزمون در مورد این مفاهیم صحبت میکنن و سعی داریم که بعد از مباحث نظری مقدار در مورد مباحث کاربرد این دوتا مفهوم هم با دوست گپ و گفتی داشته باشیم. من سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای اتفاق و جناب آقای جعفری که قبول زحمت کردن برای بار سوم مهمان نشست زیست آنلاین هستن. برای اینکه سریع وارد اصل مطلب بشیم، من از جناب آقای اتفاق خواهش میکنم که یه مقدار در مورد اقتصاد سبز برای ما صحبت بکنن، چطوری به وجود اومده و جایگاش الان اقتصاد کجاست و
رابطش
با محیط زیست
اصلا
چه شکلی؟
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما رئیسی عزیز و آقای محمد رضا جعفری عزیز و تشکر می‌کنم از زیست آنلاین که این فرصت رو فراهم کرده که این بحثا در واقع ادامه پیدا کنه. من با توجه محدودیت زمانی که داریم اجازه می‌خوام که مطالبم رو جوری توضیح بدم که همزمان هم نظام بازار رو در واقع بتونم توضیح بدم و هم به موازات به نقد تفکرات سوسیالیستی و اکوسوسیالیستی در واقع بپردازم تا وجوه بنیادی تمایزات بین این دو دیدگاه روشن بشه و این از رهگذر این روشن شدن این موضوع میشه به هر دو تا در واقع مسئله بهتر پی بود. در آخر جلسه امروز هم اگه فرصت بشه توضیح میدم که تفاوت بین اکوسوسیالیست و سوسیالیست چیه و یه بحثایی رو اونجا در بحث مطرح خدمتتون عرض کنم که نظام بازار متکی به همه اعضای جامعه است و هر کدوم از این اعضا با عقاید، اهداف و منافع متفاوتی دارن و بنابراین حرکت به سوی پدیده هایی که شما اسم اون رو میذارید مثلا اقتصاد سبز یا اقتصاد کم کربن تابع برآیند بیشمار در واقع عقاید و اهداف و منافع متفاوت برخواسته از این فضای متکثر در اون بازار هست. یعنی در واقع سرانجام یا مقصد نهایی جامعه در نظام بازار تعریف شده نیست. کسی نمیتونه بگه این قرار است که به یک جای خاصی رهنمون بشه. اما مسیر حرکت فعلی اون چیزی که ما امروز داریم مشاهده می‌کنیم تداوم اون چیزیه که شما در واقع بهش اقتصاد سبز اقتصاد کم کربن. نقطه مقابل این تفکر این هستش که دوستان چپ ما در واقع نگران این بی سرانجامی و بدون مقصد بودن جامعه میشن و معتقدن که بدون وجود عقلانیت مرکزی جامعه ممکنه به سمت و سوی خطایی بره. مبانی نظریه چنین تصوری هم متعلق به مارکس دیگه، نمیدونیم مارکس به کتاب سرمایه خودش گفته بود، من عینا از روی کتاب سرمایه میخونم، گفته بود که اگر به جای جامعه سرمایه داری جامعه کمونیستی رو مد نظر قرار دهیم، موضوع صرفا به این امر تقلیل پیدا میکند که جامعه پیشاپیش محاسبه کند که چه مقدار کار، وسایل تولید و وسایل معاش را میتواند بدون در همدیختگی شاخه های صنعت صرف کند. از سوی دیگر در جامعه سرمایه داری که هر نوع عقلانیت اجتماعی تنها پس از واقع خود را بروز میدهد، تلاطمات عمده میتواند و باید پیوسته رخ دهد. من یه جایی رو از این در واقع جملاتی که آوردم حذف کردم، کوتاه کردم. بنابراین راهکار جایگزین در تئوری مارکسیستی ایجاد در واقع یک نظام برنامه‌ریزی متمرکز به جای بازار، یعنی در یک جامعه سوسیالیستی سازوکار بازار حذف میشه و به جایش دستگاه برنامه‌ریزی خدمتتون عرض شود که برنامه‌ریزی مرکزی دولتی تشکیل میشه، که اون مرکز دولتی در کسوت یه عقلانیت کل به جای کل جامعه قرار درباره همه چیز تصمیم بگیره. در واقع تئوری اینه که دستگاه عقلانیت کل با در نظر گرفتن خیر عمومی مسبب کنه که مقصد و فرایند رسیدن جامعه کجاست و مثلا مقرر کنه که چه نوع کالاهایی به چه تعداد در کجا و توسط چه کسی تولید بشه و در گام بعدی هم بتونه این برنامه مسبب و توسط کارخونه جات دولتی اجرا کنه. بنابراین تفاوت‌های کلیدی بین دو تا رویکرد بازار و سوسیالیسم از دو منظر قدرت سیاسی و محاسبات اقتصادی باید بررسی بشه که من تلاش می‌کنم در این بخش اول صحبتام خیلی سریع جنبه‌های سیاسی این رویکرد رو توضیح بدم و در فرصت بعدی اگر فرصتی باقی موند در واقع تفاوت‌هاشون رو در محاسبات اقتصادی عرض کنم.
جناب اتفاق ببخشید، من عذر میخوام که وسط صحبتتون اومدم، فقط علاقه من هستم که شنوندگان ما زودتر به این نتیجه برسن که چرا اقتصاد سبز، اصلا چرا سبز بودن به چه معنیه و این نگاه رو اگر بکنید خیلی ممنون میشم.
حتما آقای نیست، من حتما با یه مسیر متفاوتی به همون جا میرسم. ببینید از نظر قدرت سیاسی مشکل اول برنامه‌ریزی متمرکز به جای بازار اینه که فرض میکنه که سیاستمدارو و کارگزارای دولتی که قراره در این دستگاه برنامه‌ریزی مرکزی درباره همه امور تصمیم بگیرن، نفع شخصی ندارن و به چیزی غیر از خیر و صلاح عمومی فکر نمیکنن. بنابراین به استناد چنین پیش‌فرضی اقتصاد سوسیالیستی اختیار کلیه منابع عظیم اقتصادی و قدرت سیاسی رو به دست یه عده محدود سیاستمدار و بوروکرات دولتی می‌سپره تا اونها منفعت عمومی رو تعریف کنن و بعدش خودشون همون چیزی رو که طراحی کردن اجرا کنن. یعنی از منظر تئوریک امر سیاسی با فرض این که مسئول از خطا و مسئول از سوء استفاده هستش، این صلاحیت رو پیدا می‌کنه که بالای سر امر اقتصادی قرار بگیره. اما برتری امر سیاسی بر امر اقتصادی چه تو نظام بازار و چه در نظام سوسیالیستی باعث فساد طبقه حاکم میشه و ما اینو مثلا تو تجربه سوسیالیسم‌های قرن 20 و 21 دیدیم و همیشه شاهد ظهور یه طبقه ممتاز از همین سیاستمدارا و بوروکرات‌های دولتی بودیم که از منابع عظیم اقتصادی و قدرت سیاسی به نفع خودشون استفاده کردن و در واقع در نظام های غیر سوسیالیستی هم میتونم بگم و از همینه. یعنی اگر امر سیاسی در نظام بازار، اگر امر سیاسی دست بالا رو پیدا کنه و در چنین شرایطی فساد طبقه حاکم غیر قابل اجتناب میشه. و من الان میخوام مثلا به یه نمونه از کتاب سرمایه‌داری ترجمه آقای نابر در واقع اشاره کنم، عیناً از روی متن میخونم. این متن مصاحبه الکساندر کوکبرن با سوزانا هشته که درباره نابودی جنگل‌های آمازون در قرن 20 میگه که اینا رو از روی متن میخونم. آبگیر آمازون بیش از 50% قلمرو ملی برزیل رو تشکیل میده. سه جنرال و سه تاجری که این برنامه‌ریزی بودن مایل بودن گروهایی را برای سرمایه‌گذاری در آمازون جذب کنند. آقایان در پی کارفرمایان متحرک جنوب برزیل رفتند و در حق آنها از هیچ مرحمتی دریغ نکردند. واگذاری قطعات بزرگ زمین، وام معادل 75%، اعتبارات یارانه دار که نرخ بهره‌اش مثلا کم بوده و معافیت‌های مالیاتی شیرین و از این چیزا. بعدش خانم اشد از چریکای سرخی صحبت میکنه که توی برزیل تو کوها با این جنرال ها میجنگیدن و برای بقای خودش از کشت کوکائین و تجارت اون که مخرب محیط زیسته حمایت میکردن. باز یه تیکه از متن اینم میخونم. نوشته منظره کلی قضیه چنین است. چون شورشیان میدارید متکی به کشاورزان هستن، نظامیانی دارید که متکی به قدرت دولت هستن و بودجهشان از سوی دولت و اعتبارات بین‌المللی تامین. یعنی به توصیف نویسنده ما در هر دو طرف این ماجرا، این تأثیر محیط زیستی، شاهد تفوق و برتری امر سیاسی هستیم. و خب این اسمش نظام بازار و سرمایه‌داری نیست. البته روی جلد کتاب جوریه که نشون بده که مثلا نظام بازار و سرمایه‌داریه که محیط مخرب محیط زیسته، اما داستانی که از تاریخ نابودی جنگل‌های برزیل تعریف میشه شما فقط سوء استفاده امر سیاسی از امر اقتصادی رو میبینید که منجر به زد و بند یه عده سیاستمدار با یه عده فرصت طلب اقتصادی شد. بنابراین به همین دلیله که اقتصاد سیاسی در دفاع از نظام بازار این تصورات ساده انگارانه و خیالی رو درباره امر سیاسی کنار میذاره و به ما هشدار میده که سیاستمدارا و بوروکرات‌های دولتی هم میتونن در پی اهداف و منافع شخصی خودشون باشن. بنابراین این فرض رو که ما میتونیم تعریف این بزرگ مهمی آقای رئیسی آقای جف بنابراین این فرض رو که ما میتونیم تعریف و اجرای خیر و صلاح عمومی رو به دست یه عده سیاستمدار و کارگزار دولتی بی‌طرف و پاک‌دست واگذار کنیم، یه تصور ساده انگارانه از روی در واقع اقتصاد سیاسی در دفاع از نظام بازار آزاد محسوب میشه. مشکل دیگه که توی برنامه‌ریزی متمرکز به جای بازار است، من این تفاوتاری که میگم در واقع دارم نظام بازار رو تعریف میکنم، اینه که حتی با فرض خیرخواه در نظر گرفتن سیاستمدارا و بوروکرات‌های دولتی، تعریف منفعت عمومی توسط یه دستگاه برنامه‌ریزی مرکزی هیچ وقت مسئول از خطا نیست و همیشه میتونه به فجایع محیط زیستی منجر بشه. مثلا در مورد دوران اوباما رو من مثلا به عنوان مثال براتون توضیح بدم، در دوران آقای اوباما پرزیدنت مثلا ایالات متحده، تعرفه گمرکی واردات تجهیزات انرژی خورشیدی از چین پایین بود، چون دولت اون موقع دولت آمریکا معتقد بود که میخواد از مصرف انرژی خورشیدی در آمریکا حمایت کنه. در دوران ترامپ همین تعرفه 25% افزایش پیدا کرد، چون ترامپ هم مدعی بود که میخواد از تولیدکنندگان داخلی تجهیزات انرژی خورشیدی تو آمریکا حمایت کنه. بنابراین ما شاهدیم که هر دو سیاستمدار زیر پرچم حمایت از انرژی خورشیدی و محیط زیست تصمیمات متناقض و متفاوتی میدن. نکته ای که دارم تلاش میکنم بیان کنم اینه که سیاستمدارا میتونن تصمیمات کاملا متناقضی رو بگیرن و سهواً یا عمدن هم اسمشو بذارم خیر و منفعت عمومی، و ما بیشمار از این موارد رو در طول تاریخ سراغ داریم. بنابراین این ساده انگارانه است که فرض کنیم که با انتقال مسئولیت تشخیص خیر عمومی از سازوکار بازار به دستگاه سیاسی در دولت یا یه حزب، همه جا مثل بهش میشه. یعنی مثلا شما تصور کنید که دریاچه آرال هم که خوش شد با نیت خیر عمومی خوش شد، چون در 1960 دولت شوروی تصمیم گرفت مسیر رودخونه دریاچه آرال رو به سمت آسیای میانه تغییر بده، اونجا نمیدونم حمله کشت کنن، از این کار رو بکنن، خب دریاچه خوش شد چون ورودی ها رودخونه های ورودیش در واقع از بین. به قول ایرلندی ها میگه درو تو هلیس هیل بی گود اینتنشنز، یعنی جهنم هم با نیت خیر سنگ برشه. بنابراین این ساده انگاریه که فرض کنیم منفعت عمومی تعریف شسته رفته و مشخصی داره و سیاستمدارا میتونن اون رو مثل یه شیمیدان کشف یا تعریف کنن. در نظام بازار و اون چیزی که منتهی میشه میتواند منتهی شود به اقتصاد سبز، بیشمار عقاید و اهداف و منافع متکثر وجود دارد که میتونن در مجموع کلی نه در الزاماً در هر جزء منفرد منجر به ارزایش منفعت کل جامعه بشن. و حذر سازوکار بازار به معنی حذر جامعه مدنی هستش که عنوان یه نیروی سیاسی میتونه در برابر خطاهای محتمل امر سیاسی قد عمل کنه، بیسته یا امر سیاسی رو تصحیح کنه. برای جامعه این
خیلی متشکرم از شما. شما همچنان در موزه انتقادی نسبت به سوسیالیسم قرار دارید. من خواهشم اینه که دور بعدی لطفاً مبانی اقتصاد سبز رو بیشتر برای ما بشکافید و در واقع به عنوان یک راهکاری که فکر میکنیم که نظام سرمایه داری برای حل مسائل زیست محیطی به اون اشاره داره در مورد صحبت کنیم. اگر اجازه بدید با صحبت رو با جناب آقای جعفری ادامه بدیم، با این خواهش که لطف کنید برای ما، البته آزادید که اگر انتقادی رو توی صحبت آقای اتفاق دید پاسخ بدید، ولی بیشتر علاقمندیم که این مبحث رو امروز برای توضیح و روشن کردن یک مفهوم که جنابالی اکوسوسیالیسم رو در واقع قرار برای ما توضیح بدید پیش ببریم. جناب جعفری خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان و مخاطبان برنامه. چه من بخوام از منظر اکوسوسیالیسم به قضیه وارد بشم و چه بخوام از در جواب صحبت‌های آقای اتفاق بحثم رو شروع کنم، در هر صورت باید به یکی دو تا مسئله اشاره بکنم و که در صحبت‌های آقای اتفاق بود و یک بدنگاریه که در سطح خیلی از کسانی که مباحث رو پیگیری میکنم وجود داره و اون این که سوسیالیسم رو تقلیل میدن و منحصر میکنن به یک جور حکومت تک حزبی دیکتاتور مستبدی که توسط یک طبقه حالا یا تکنوکراتن یا یک طبقه بوروکراتن که شکل گرفته و اونها که جامعه رو هدایت میکنن سوسیالیسم رو تشکیل میده. من از اینجا باید وارد این بحث بشم که چه سوسیالیسم و قرائت‌های متأخرش و چه حتی در خود آثار مارکس و در سه جلد سرمایه و چه در مباحث سیاسی که مارکس مطرح کرده ما یک جا به سوسیالیست و کمونیست به صورت حکومت یک حزب و یک طبقه بر جامعه برخورد نمی کنیم. ما به صورت یک دموکراسی ریشه‌ای، یک دموکراسی فراگیر و یک دموکراسی افقی که تمامی افراد جامعه در تصمیم گیری های نه فقط سیاسی، در تصمیم گیری های اقتصادی و در تخصیص منابع و در توزیع درآمدها به صورت خیلی آزادانه و دموکراتیک بحث میکنن و تصمیم میگیرن مواجهیم. این از اون بحث این که آیه اتفاق سعی داره سوسیالیسم و برنامه‌ریزی رو متمرکز جلوه بده. اما در سرمایه داری ما هیچ وقت دولت رو جدا از سرمایه داری ندیدیم. حالا چون آیه اتفاق از مارکس مثال زدن، ما میدونیم که مارکس دولت رو به صورت هیئت مدیره یا ابزار هیئت مدیره یا ابزار تسلط طبقاتی طبقه سرمایه دار بر دولت میبینه. اون بحثش که خیلی مفصله و خیلی هم بهش پرداخته شده و من الان اینجا بحثش رو پیش نمیبرم، ولی فکت‌های تاریخی که ما داریم اینه که هیچ وقت رشد بازار و رشد سرمایه‌داری و صدور سرمایه و جدای از تصمیمات سیاسی و جدا از اتفاقاتی که سیاست‌گذاری‌هایی که دولت‌ها تو اون نقش داشتن نبوده، چه در تضادهایی که بین قدرت‌های سرمایه‌داری به وجود اومد و جنگ‌های جهانی اول و دوم به وجود آورد، چه در اون بخشی از صدور سرمایه و گسترش سرمایه که به پدیده‌ای به اسم امپریالیسم منجر شد، چه قوانینی که در راستای حمایت‌های داخلی یا اعمال قوانین و قانون‌های بر کشورهای دیگه، چه از حیث تجارت آزاد، چه از حیث اعطای وام‌ها از طریق صندوق جهانی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت آزاد، در تمام تصمیماتی که ما در حداقل در دو دهه دو سده اخیر اتفاقاتی که توی سرمایه‌داری افتاده، در جهان سرمایه‌داری افتاده، ما نقش دولت‌ها رو پررنگ می‌بینیم و نقش دولت‌ها هیچ وقت جدا و منفک از نیازهای بازار نبوده. ما بسیاری از اتفاقات سیاسی که در آمریکای جنوبی، در شیلی، در برزیل، در آرژانتین میفته، در آفریقا میفته، در کنگو میفته، در اندونزی میفته، موج کمونیست کشی که راه میفته، موج کودتایی که راه میفته، همشون منطقشون و پیشرانی که پشت این قضایا بوده، نیاز شرکت‌های بزرگی بوده که از منابع اونجا بعد استفاده میکردن، از بازار، از بازار گسترو به گسترش اون مناطق و استفاده میکردن. این اتفاق میفته، بعدها بعد از جنگ جهانی دوم به صورت خودشو در حالا به صورت خیلی نرمتر در موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد جهانی خودشو نشون میده. برای همین ما هیچ وقت نمیتونیم بین این دوتا مقوله تفکیک ایجاد کنیم. هدف از اکوسوسیالیسم نه برنامه‌ریزی برنامه‌ریزی متمرکز و مقتدرانه، که یک جور برنامه‌ریزی دموکراتیک برای اقتصاد، برای تأمین منابع، تخصیص منابع، برای هدف گذاری های تولید و در نهایتش توزیع درآمدها. میشل لووی یکی از کسانی که روی این داستان خیلی کار کرده، روی اکوسوسیالیسم، و مقالات زیادی هم در این زمینه نوشته و به فارسی هم چند تاش ترجمه شده، تعریفی که از اکوسوسیالیسم و سوسیالیسم زیست محیطی ارائه میده، می‌نویسه که سوسیالیسم زیست محیطی تلاشی است برای تأمین یک بدیل متمدانه رادیکال در برابر چیزی که مارکس آن را پیشرفت ویرانگر سرمایه‌داری نامید. اقتصادی مبنی بر معیارهای غیر پولی و فرا اقتصادی با هدف تأمین نیازهای اجتماعی و توازن زیست محیطی. من تو جلسات قبلی در مورد تولید کالا، در مورد تخریب محیط زیست، در مورد منطقی که منجر میشه به تخریب محیط زیست و نابسنده بودن و ناکافی بودن اصلاحات جزئی یا مواردی مثل اقتصاد سبز، توضیحات تا حدودی کامل دادم با رجوع به پژوهش‌ها و اعدادی که وجود داره. اینجا الان این صحبت‌هایی رو که می‌کنم در فکتی که از میشل لووی میارم برای تشریح اکوسوسیالیسم، شنونده رو ارجاع میدم به، برای مبانیش ارجاع میدم به دو تا جلسه قبلی. آقای میشل لووی تأکید میکنه که سوسیالیسم، هدف از سوسیالیسم زیست محیطی یا اکوسوسیالیسم، یک جامعه نوینی بر مبنی مبتنی بر عقلانیت زیست محیطی، کنترل دموکراتیک، برابری اجتماعی و تقدم ارزش مصرف بر ارزش مبادله. من اینا رو یادداشت کردم، از رو میخونم به خاطر که هم دقیق تره، هم اگه بخوام از حافظه بگم شاید کامل منتقلش نکنم. و ذکر میکنه که این سه، برای رسیدن به این اهداف ما باید سه تا پیش‌شرط رو آغاز کنیم، به اون سمت رفتن و اون سه پیش‌شرط رو برقرار کردن. یکیش مالکیت جمعی ابزار تولیده، این جمعی یا کالکتیو، عمومی، تعاونی، مالکیت گروهی، یعنی هر چیزی که توسط مردم انجام میشه، توسط مردم اداره میشه و برنامه‌ریزی میشه. این کاملا متفاوته با برنامه‌ریزی دموکراتیک. شرط دوم برنامه‌ریزی دموکراتیک که به جامعه این امکان رو میده که اهداف سرمایه‌داری و سرمایه‌گذاری و اهداف تولید رو خودش تعیین بکنه، نه اینکه یک منطق کوری که رانه‌های بازار آزاد بر مبنای سود، بر مبنای انحصار، بر مبنای دستکاری قیمت‌ها، بر مبنای تبلیغات، بر مبنای توسعه بازار و توسعه سود تعیین میشن، از اون طریق ما به سمت سرمایه گذاری و تخصیص منابع بریم. و سومین پیش‌شرطمون اینه که ما برخلاف اون چیزی که حالا خیلی من تو نقد کسانی که در مورد اکوسوسیالیسم صحبت میکنن یا در مورد مهار رشد صحبت میکنن و نقد میکنن و میگن این دنبال واپس روی و به دور دوران مثلا پیشا مدرنن یا نه، یا این موارد اینطوری، تاکید بر اینه که ما باید ساختار فناورانه نوین نیروهای مولده داشته باشیم و اون سمت پیش بریم. یعنی ما در هر صورتی نیازمند افزایش بهره‌وری هستیم و افزایش بهره‌وری که به کاهش استفاده از منابع منجر بشه، نه افزایش بهره‌وری که فقط سود رو بیشتر میکنه، کار لازم و شدت کار رو بیشتر میکنه، از اون طرف استثمار کارگر رو بیشتر میکنه. ما باید این پیش‌شرط‌ها رو رعایت بکنیم. در مورد برنامه‌ریزی متمرکز من این نکته‌ای بگم، برنامه‌ریزی متمرکز در شوروی به شکست انجامید. تو جلسات قبلم گفتم عمدش برخیش به خاطر همون چیزیه که آیا اتفاق به درستی ایراد میکنن، و اگر یک قدرت سیاسی یا قدرت اقتصادی، معمولا دوستان طرفدار سرمایه‌داری قدرت اقتصادی رو اصلا به حساب نمیارن، استبداد و یا اون دیکتاتوری خیلی پنهانی که قدرت اقتصادی به وجود میاره از طریق انحصار، اونها رو در نظر نمیگیرن، فقط بحث دموکراسی و بحث استبداد رو به سمت مباحث سیاسی پیش میبرن. عمده اتفاقی که تو شوروی افتاد به خاطر هم مسائل داخلی بود که یک طبقه بوروکراتیک شکل گرفت که انحصار همه چی رو در دست داشت، هم به خاطر مسائل خارجی بود، جنگ سرد بود و نمیدونم سرمایه گذاری های نظامی بود، تلاش برای فتح فضا بود و موارد از این دست. ما اتفاق قبلا اشاره کردم به چین. چین از یکی از کشورهایی که دوستان وقتی میخوام بگم بده میگن کمونیسته، وقتی میخوام بگم پیشرفت خوبی داشته، دومین اقتصاد دنیا است، میگن سیاست‌های سرمایه‌داران وجود آورده، یه همچون تناقضی تو خودشون دارن. چین از برنامه‌ریزی مرکزی استفاده کرد، یعنی گشایش مرزهاش و گشایش ساختار اقتصادیش به سوی جذب سرمایه، به سمت سرمایه گذاری و به سمت بازار کاملا هدفمند، کاملا برنامه ریزی شده بود و مرحله به مرحله از طریق ایجاد مناطق آزاد کوچیک و عکس تجربه اون مناطق و گسترش اون پیشرفت. در کنار این که چین یکی از کشورهاییه که سلسله مراتب پیشرفت سیاسیش توی ساختار سیاسیش خیلی منوط به اینه که شما از جوامع محلی شروع بکنید، با مردم محل ارتباط داشته باشین، اون منطقه رو بشناسید، تجربه کار سیاسی و اقتصادی تو اون منطقه داشته باشین و پله‌هایی رو که به اصطلاح ترقی رو طی بکنه که بتونید برای اون منطقه تصمیم بگیرید و خیلی ارتباط نزدیکی با مناطق محلی داره. یعنی چین اگر مباحثش رو پیگیری بکنه 90% توی یکی دو دهه اخیر از جمعیت فقیرش کم شده. عمده تلاشایی که برای کاهش این جمعیت فقیر صورت گرفته از طریق برنامه ریزی بوده و از طریق ارتباط با جوامع محلی، یافتن پتانسیل ها و مزیت های سرزمینی اون منطقه و گسترش اون. این کاملا متضاد با اون چیزی که سرمایه‌داری که و مبتنی و بازار کاملا آزاد دوستان پیگیرش هستن اتفاق افتاده. چین رو میشه برای حتی یک برنامه‌ریزی موفق متمرکز مثال زد، ولی خب ما چین رو به دلیل اتفاقاتی که توش میفته، به دلیل استبداد سیاسیش، به دلیل اینکه نیروی کارگرش، نیروی که تحت شدیدترین استثمارها قرار داره قرار میگیره، به دلیل علارغم اینکه جمعیت فقیرش رشد پیدا کرده، همچنان تفاوت و اختلاف فاحش طبقاتی داره، ما اینا رو نقد میکنیم. ولی اینو خواستم بگم که هم دولت از سرمایه‌داری و نقش دولت از سرمایه‌داری کاملا قابل انفکاک و منفک شدن نیست و هم نمیشه کاملا برنامه‌ریزی متمرکز رو نقد کرد، هرچند اکوسوسیالیست‌ها به برنامه‌ریزی دموکراتیک محلی منطقه‌ای از طریق شوراها و از طریق انجمن‌ها اعتقاد دارن و از طریق گفتگوهایی که از این بابت صورت میگیره. من هستم خدمتتون.
جناب جعفری خیلی متشکرم. دوست دارم که شما انتهای صحبت رو با یه تعریف از اکوسوسیالیسم در واقع به اتمام برسونید تو این بخش. اگه لطف بکنید تعریف مختصر اگه از اکوسوسیالیسم ما بدید خیلی ممنون میشم.
من اول صحبتم عرض کردم یه اکوسوسیالیست ها اعتقاد دارن که منطق بازار، منطق سرمایه‌داری و منطق سود و در کنارش اقتدارگرایی بوروکراتیک و تکنوکراتیک قادر نیست تضادهای تضاد بین انسان و طبیعت و تضاد بین کار و سرمایه رو حل بکنه. اعتقاد دارن که باید یک سیستم اقتصادی شکل بگیر از طریق مالکیت جمعی بر ابزار تولید و برنامه‌ریزی دموکراتیک و برنامه‌ریزی دموکراتیک در تعیین اهداف تولید و تخصیص منابع. ریستر که میشه این کلیت ماجرا، ریستر که میشه یه سری انتقادات مطرح میشه، راهکار
نه اگه همین تعریف رو اگر کفایت بکنه برای من، چون می‌خواستم در واقع شنوندگان ما با این مفهوم هم به شکل تعریف آشنا بشن. اگه اجازه بدید ما بحث رو با جناب آقای اتفاق پیش ببریم. آقای اتفاق، خواهش منم اینه که اگر لطف کنید در اول صحبت بخش توهمتون شما هم یه تعریف از اقتصاد سبز بدید به ما و بعد وارد مباحث مربوط به اون بشید مجددا لطفا.
ممنونم آقای رئیسی. ببینید من همین کارو کی کردم، من در ابتدای صحبت عرض کردم که اقتصاد بازار آزاد اقتصادی است که ممکنه به سمت اقتصاد سبز برود و ممکن است به سمت دیگری برود.
اقتصاد سبز چی هستن که میره به سمتش اقتصاد بازار؟
ببینید همه اون چیزهایی که ما بهش میگیم اقتصاد سبز یا اقتصاد کم کربن یا چیزهای شبیه به این، اقتصادی هستش که میزان بالاتری از حفظ محیط زیست در اونجا رعایت میشه. اقتصاد کم کربن به اقتصاد بازار آزاد اقتصادیه که شما در واقع کربن کمتری منتشر میکنید. اقتصاد سبز اقتصادیه که شما همون اقتصاد مبتنی بر بازار آزاده که شما در اون اقتصاد میتونید در واقع محیط زیست رو کمتر تخریب کنید. من در ادامه توضیح میدم اما ارزم اینه اون تصویری که آقای جعفری دارن از یه نظامی که سراتش معلومه، فرایندش معلومه، مقصدش هم معلومه، اتفاقا این همون تعارض یا تمایزیه که بین این دوتا نظام وجود داره و بنابراین من اتفاقا از جای درستی شروع کردم، یعنی اون بحثی که مطرح کردم در مورد تمایز نگاه دوتا در واقع مکتب در مورد دوتا نگرش به اقتصاد ناشی از تمایزشون نسبت به امر سیاسی. ببینید دخالت دولت در اقتصاد نقض بازار آزاده، جانبداری یک قدرت سیاسی از یک یا چند نفر بازیگر بازار نقض قوانین بازار آزاده. اگه یه دولتی بیاد بخشی از این بازار رو نمایندگی کنه یا منافع اونا رو بخواد هدایت کنه، این نقض قوانین بازار آزاده و این اون جاییه که این تعاریف رو همیشه به اشتباه به عنوان بازار آزاد مطرح می‌کنیم. ما هر جایی که از برتری امر سیاسی در برابر امر اقتصادی جلوگیری کردیم، شاهد بهبود بسیار زیاد سطح رفاه و به دنبال اون حفاظت از منابع مشترک انسانی مثل محیط زیست بودیم و هر جایی که قدرت سیاسی سوار بر امر اقتصادی شده، چه تو تجربیات سوسیالیستی و چه تو تجربیات غیر سوسیالیستی، با بحران فساد و تنزل رفاه اقتصادی و تهاجم به منابع مشترک انسانی مواجه شدیم. من فقط اینو خیلی کوتاه بگم چون آقای جعفری عزیز گفتن که مارکس همچین چیزی رو نگفته. مارکس توی یه نقدی داره به پیشنویس فرمیناد لاسال، اونجا میگه که بین جامعه سرمایه‌داری و جامعه کمونیستی دوران گذار انقلابی اولی به دومی قرار دارد. منطبق با این دوران یک دوران گذار سیاسی نیز وجود دارد که دولت آن چیزی جز دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا نمیتواند باشد. بنابراین این همون نظام تکزی دیکتاتوریه که در اتحاد جمهوری شوروی هم تعریف شده و اینم در واقع تصریح خیلی روشن مارکسه، یعنی کاملا مشخصه که راجبه چی داریم صحبت میکنیم. خدمتتون عرض شود که بنابراین میخوام برگردم به همون مسیر بحث خودم. من میخوام از مسیر روشن شدن تمایز بین این دو تا دیدگاه این موضوع رو مشخص کنم. اینکه آقای جعفری میفرمایند که اقتصاد برنامه‌ریزی متمرکز با اقتصاد دموکراتیک، من واقعا خیلی متوجه این بحث نمیشم. من تز خدمتتون عرض شود که تز هشتم اکوسوسیالیست در واقع مفهوم اینجوری داره که میگه با توجه به کمبود تدریجی منابع سازوکار نظام بازار آزاد قادر به تأسیس بهینه منابع نیست و به منظور تأسیس بهینه منابع باید به سراغ برنامه‌ریزی متمرکز برویم. یعنی یه بالاخره یه مرکزی باید وجود داشته باشه، این برنامه‌ریزی آگاهانه باید یه مرکزی وجود داشته باشه، یه دولتی وجود داشته باشه، یه تمرکزی وجود داشته باشه اونجا این برنامه‌ریزی متمرکز رو انجام بده. و این به معنی اینه که یه عده سیاستمدار، یه عده کارمندهای دولت باید در مورد بسیاری از چیزا تصمیم گیری کنن. مثلا تصمیم گیری کنن که چه کالاها و خدمات جدیدی باید تولید بشه، چه کالاها و خدماتی باید تولیدش متوقف بشه، چه کالاها و خدماتی باید تولیدشون کاهش یا افزایش پیدا کنه، قیمت فروش کالاها چقدر باشه، کالاها و خدمات چگونه و توسط چه واحدی باید تولید و عرضه بشه. بیشمار دیگه در واقع موضوعات مختلف است که قبلا توسط بازیگران منفرد سازوکار بازار انجام می شده، حالا طبق این بند تز هشتم باید توسط کارکنان دولتی انجام می شد. این هیچ تفاوتی با اون نظام اقتصاد برنامه‌ریزی متمرکز تا جمهوری شوروی هم نداره. اون چه تجربه در واقع پیچی، یعنی یه دستگاه نظام در این نظام سوسیالیستی و اکوسوسیالیستی، دستگاه عظیم بوروکراسی با تعداد زیادی کارمند باید وجود داشته باشن که در مورد همه چیزا به جای مصرف کننده ها و تولید کننده ها تصمیم بگیرن. و خدمتتون عرض شود که حالا این با چه مشکلی برمیخوره؟ این مشکلی که باش مواجه میشیم اینه و بنیان های نظریش توی اقتصاد در واقع بازار چیه من نخدمتتون توضیح. یه متن رو میخونم از مقاله مال آقای عطاری، من عیناً از روی متن میخونم. نوشته که گفته میشود 2.7 تا 2.6 میلیارد شاخص برنامه‌ریزی در اتحاد شوروی میبایست به کار گرفته میشود که حدود 70% آن مربوط به تخصیص منابع در رشته ها و بنگاه های مختلف برای تولید 12 میلیون قلم کالایی بود که چگونگی و میزان تولیدشان را برنامه ریزان باید تعیین میکردن. بهینه کردن اقتصادی با این امور تولید و به دنبال اون مشکلات طوری که ذکر شده در عمل از غیر ممکن بود و مانع رشد بعدی اقتصاد سوسیالیستی میشد. گفته میشود که تدوین این برنامه کامل و حساب شده برای یک سال آینده در اتحاد جماهیر شوروی با کمک کامپیوتر 30,000 سال به طول میانجامد. بنابراین بحرانی که اونجا توی اقتصاد برنامه‌ریزی متمرکز در حذف سازوکار بازار به وجود میومد این بود که تصمیم‌های بسیار اشتباهی گرفته میشد و بعضی از کالاها نایاب بود و بعضی از کالاها اضافی تولید میشد و توزیع کالاها با بحران مواجه میشد. دلایل تئوری که نهفته در این مشکلات اینه که آقای رئیسی، آقای جعفری عزیز، ببینید اینا یه دلایل تئوری داره، من به بعضی از اینا اشاره میکنم. یکی از این خطاهای تئوریک اینه که ما در واقع با دو نوع دانش بشری روبرو هستیم. یکی از این دانش رو، یکی از انواع این دانش رو میگیم دانش ذهنی یا اینترسی که نالد یا تسید نالد. یه دانش رسمی داریم که بهش میگیم اکسپرسیو نالد. اون دانشی که تو مدارس توی دانشگاه تدریس میشه اون دانش رسمیه، اما دستاوردهای علمی و فناوری افرادی مثلا فرض کنید مثل نیوتن، مثل ادیسون، مثل بیگز، اینا در واقع مرهونه اون نوع دانشیه که ما بهش میگیم دانش ذهنی یا دانش تلویحی. و همین دلیله که هزاران نفر توی دنیا هستن که تو عالی‌ترین سطوح دانشگاهی مثلا رشته کامپیوتر درس میخونن، اما چند نفر آدم که لیسانس کامپیوتر ندارن میرن نرم افزارهای ویندوز و گوگل و فیسبوک و اینا رو تجربه میکنن. در نتیجه بروکرات‌های دولتی که دوستای شهر ما فکر میکنن که اونا به جای سازوکار بازار میتونن اونا رو در مسند قدرت بشونن، اینا فقط مجهز به اون دانش رسمی هست. میتونن دسترسی به دانش ذهنی که در نزد در واقع بقیه افراد توی بازاره ندارن و اساسا اینو دانش قابل تجمیع توی اتاقای فکر بروکرات‌های دولتی نیست. یکی از اون چیزهایی که در اقتصاد سبز اون چیزی که آقای رئیسی میگن داره روخ میده اینه که مثلا در گذشته یه سوم مواد غذایی تولید شده در جهان برده نمیشد آقای رئیسی، آقای جعفری، و دورریز این غذاها، این غذا دورریز میشد. یعنی مثلا فرض کنید که بخشی از نان زایاتی یا اضافه های سبزیجات موقع تمیز کردن یا مواد غذایی به علت اینکه یخچال خراب میشه یا دوریزایی که ناشی از دستور خاصه مثلا پخت غذا تو جوامع و فرهنگ‌های مختلف میشه جزء این دوریزا بودن و جالب رو دید که این دوریزا دوریز غذا حدود 90% هم منتقل میشد به زباله و در واقع هیچ استفاده ازش نمیشد. هزینه مواد غذایی که توی دنیا به این طریق نابود شدن سر به هزاران میلیارد دلار میزد و تخریبای محیط زیستی دوگانه ای هم ایجاد میکرد. یکیش تخریبای محیط زیستی در مرحله تولید تا مصرف بود، یکیش هم تخریبای محیط زیستی ناشی از پسماند این مواد غذایی. الان در حال حاضر میلیون ها نفر همه جهان راه های عجیب و غریب و جدیدی رو برای جلوگیری از به هدر رفتن مواد غذایی پیدا کردن و این راه ها ضمن این که از تخریب محیط زیستی جلوگیری میکنه قیمت مواد غذایی رو کاهش میده و سطح از سر مثبت دیگه داره. بنابراین مثلا مبتکرانی هستن الان که با زایات نون مثلا ماهوشتری درست میکنن یا با مبتکرانی هستن که با زایات نون برق خانگی تولید میکنن. این نوآوری ها همه شون حاصل دانش زمینی سازوکار بازار هستش. اما در نظام های اقتصادی برنامه محور جایی که بازار آزاد قایبه هر شکلی از اختراع نوآوری باید به تصویب نهادهای برنامه‌ریزی مرکزی برسه. در واقع یه عده بروکرات دولتی باید تصمیم بگیرن که کدوم پیشنهاد رو اجرا بکنن کدوم پیشنهاد اجرا نکنن. مثلا فرض کنید یه روز آقای ادیسون اومده میگه میخوام من برق و یا لامپ رو مثلا اختراع کنم، میگه برو اون فرم پر کن ما باید بهت نوبت بدیم ببینیم میشه این کارو بکنیم یا نکنیم. علتش هم روشنه، برای اینکه مخترعان و مبتکران و نوآوران به اتکای دانش ذهنی اون تصویب نالج در واقع دست به نوآوری میزنن. اما کارگزارا و بروکراتای دولتی به اتکای اون دانش ذهنی خودشون درباره همه چیز تصمیم میگیرن. و یه نکته خیلی خیلی مهمی که من خواهش میکنم به این عزیزانده توجه کنید اینه، مشکل اینه که در واقع به همین دلیله که توان یه جامعه سوسیالیستی همواره محدود به شعور یک کارگزار و بروکرات دولتی میشه که مسئولیت برنامه‌ریزی مرکزی رو به عهده داره و همیشه جامعه سوسیالیستی هم با همین اصلا اینجا با بحران مواجه شدن. در حالی که شما تو در نظام بازار آزاد همه بازیگرای بازار آزاد در واقع در این موضوع در این تصمیم گیری در این خلاقیت شریکن. من ادعای آقای جعفری رو در مورد اینکه چین از نظام برنامه‌ریزی متمرکز پیروی می‌کنه قبول ندارم، برای اینکه بخش بزرگی از تصمیماتی که در مورد اقتصاد گرفته میشه توسط بازیگران منفرد بازار آزاد در واقع انجام میشه. اون چیزی که آقای جعفری در مورد چین میگه بخشیش اینه که پیشرفت چین مرهون کنار گذاشتن برنامه‌ریزی متمرکز و جایگزین کردن نظام بازار آزاد. وقتی که نظام بازار آزاد در چین جایگزین شد ما شاهد پیشرفت‌های عظیم از دهه 1970 بودیم و این حاصل نظام بازار آزاد این پیشرفت. حالا اونجا یه مشکلاتی هم وجود داره، اون مشکلات هم ناشی از اون بخشاییه که برنامه‌ریزی متمرکز انجام میشه. اما در داخل اقتصاد چین اون چیزی که جریان داره و منجر به رشد و پیشرفت چین شده این نیست که در واقع چین نظام برنامه‌ریزی متمرکز خدمتتون عرض شد که من در مورد بازار آزاد خواهم بشه نظام بازار آزاد سازوکار نظام بازار آزاد خواهم خدمتتون عرض کنم به عنوان جمله بایان. می‌بینیم که سازوکار بازار یه نظام طبیعی شکل گرفته در تاریخ بشره که در طول قرن‌ها آزمایش شده و تبدیل به یه نظم سنتی خودانگیخته شده. جالب بدونید که همون اوایل که در واقع در شوروی می‌خواستن نظام اقتصادی برپا کنن برخی از بزرگترین اقتصاددانای سوسیالیست معتقد بودن که این که ما نظام بازار رو حذف کنیم و داشت هر شکلی از برنامه‌ریزی جایگزین کنیم اشتباهه و اونا یه تئوری اون موقع دادن به اسم سوسیالیسم بازار، یعنی سوسیالیستای بازاری که از دهه 1900-1910 به بعد شکل گرفته که توش به اقتصاددانای مشهور سوسیالیست هم بودن همین اعتقاد رو داشتن. الان هم در واقع توی دنیا اون کسایی که به عنوان سوسیالیست بازار شناخته میشن همین اعتقاد دارن که سازوکار بازاری سازوکاریه، یه نظم طبیعیش گرفته در تاریخ بشر و حاصل در واقع به قول پایش حاصل خرد تحولیه و شما نمیتونید اینو تغییرش بدید.
متشکرم جناب جعفری. خواستم از شما خواهش بکنم که برامون توضیح بدید چجوری اکوسوسیالیسم اولا جلوگیری میکنه از بحران‌های زیست محیطی و چجوری حل و فصل میکنه مسائل بحران‌های زیست محیطی رو.
آیه رئیسی، من بعد در ادامه صحبت‌های قبلم و صحبت‌های آقای اتفاق چند مورد رو بررسی بکنم. خواهناخواب از خلال این صحبت‌هایی که من و آقای رئیسی کردیم معمولا با دقت اگر حالا این سه تا جلسه رو کنار هم بذاریم مؤلفه ها در میاد، حالا جدای از جدالی که صورت گرفته و اصرار بر اینی که از یک تعریف خاصی شروع بشه و همون تعریف رو هی بس بدیم و بگیم این نظر شما و تلقین بکنیم که بر اساس این نظر کل رویکرد شما اشتباس، این نوع از خلال این دست چند تا جلسه میشه در آورد که کلیت بحث ما چیه و فهم کنم جواب سوال شما هم توی این صحبت های ما مستتر باشه. من ولی چند تا مورد رو باید بگم. آیه اتفاق پیشفرزهایی رو مطرح میکنن که همشون الان داره اشتباه در میاد، یعنی اقتصاد سبز قرار از طریق بازار آزاد و طریق ایجاد روش‌های خارق العاده مشکلات زیست محیطی رو حل بکنه. تحقیقاتی که من تو دو سه جلسه قبلی بهش اشاره کردم و الان یکی دو مورد دیگه هم اشاره می‌کنم که از دل نهادهای خود این سیستم در اومده به ما میگه که این اتفاق نیفتاده و با توجه به رویکردهایی که الان وجود داره چه در بحث سرمایه‌گذاری و چه در بحث رشد استفاده از منابع و چه تولید آلایندگی های مثالات چه زباله چه آلایندگی های آب و هوا، این اتفاق نمیفته. ما وضعیت اون از 14 دهه گذشته که مفهوم توسعه پایدار رشد شروع کرده نزد گرفتن و رشد کردن و در موارد مختلف در مورد دست سیاست گذاری ها اعمال شدن بدتر شده. یک مشخصش یکی از گزارش هایی که IPCC هیئت تغییر اقلیم سازمان ملل سال 2009 مطرح میکنه و پس از بررسی روش های مختلف گذار به سمت اقتصاد بیکربن با همین شیوه تولید فعلی بر اساس همین مصرف انرژی و حالا روی کردهایی که دوستان اقتصاد سبزی میگن مثل مالیات کربن، مثل رشد فناوری، آخرش به این نتیجه میرسه که ما برای این که به سال 2050 و بیکربن برسیم و اقتصاد بیکربن برسیم بعد حدود 50% از مصرف انرژیمونو کم بکنیم. مصرف انرژی یعنی که شما باید مصرفت کمتر بشه، تولیدت کمتر بشه. یک گزارش دیگه هست هیئت تنوع زیست محیطی سازمان ملل در مورد انقراض گونه‌های مختلف کره زمین صحبت میکنه. آخرش میگه که ما برای اینکه جلوی این انقراض رو بگیریم و این تأثیراتی که انسان داره نیاز به تغییرات بنیادین داریم. این جملشه. یک ایده مهم این است، من الان دارم از رو میخونم: جهان به سمت یک الگوی ثابت و محدود رشد اقتصادی تغییر جهت دهد. از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص کلیدی رشد دست برداره و رویکردهای جامع‌تری رو اسمورد استفاده قرار بده. در آخرش میگه یکی از این راهها و مهمترین کار اون به جای این توصیه های فردی یا این که نمیدارم بریم یخچال مثلا تریپل آی دو مصرف انرژی بخریم یا نمیدونم کیسه زبالمون رو کم کنیم، از این مواردی که خیلی مطرح میشه اینه که اقدام سیاسی صورت بگیره. یعنی این مواردی که توی خود سیستم هم به این نتیجه رسیدن یا یه گرایشی شکل گرفته در ساختار سرمایه‌داری به اسم مهار رشد یا رشد زدایی یا دیگروز. اینا اعتقاد دارن که ما باید به سمت کاهش برنامه ریزی شده اقتصاد پیش بریم و از اون سمت به سمت کاهش اون بخشای انقباض اون بخشای اقتصادی که از لحاظ اجتماعی نالازم هن، یعنی تولید کالاهای نالازم، تولید کالاهای کم دوامی که من قبلا در مورد صحبت کردم، باید به اون سمت بریم و در کنارش سیاستگذاری های توزیع درآمدی رو به شکلی گسترش بدیم و تغییر بدیم و تحول بدیم که به سمت توزیع درآمد، افزایش برابری، کاهش ساعات کاری و استفاده از منابع و مواهب طبیعی و کالاهای اجتماعی که تولید میشه استفاده برابر از اونا پیش بریم. همه این موارد ما باید در نظر بگیریم که اقتصاد سبز با توجه به اتفاقات که داره میفته، از 5 سالی که بعد از توافق پاریس گذشته ما همچنان افزایش شیب تولید گازهای گلخانه‌ای رو داریم، علی رغم سیاست گذاری ها و توافقاتی که صورت میگیره و قول هایی که دولت ها میدن، اینو ما هنوز داریم، افزایشش رو داریم، افزایش استفاده از منابع رو داریم. من قبلا گفتم ما به هیچ شکلی همین الان حدودا 2 برابر ظرفیت پایدار محیط زیستی کره زمین داریم از منابع برداشت میکنیم. همین الان اگر این اتفاق بیفته رشدمون حدودا تا 2050 شاید 2 برابر میشه. این مواردی که ما علارغم این مواردی که ذکر شده ما سیاست گذاری میکنیم، فناوری رو افزایش میدیم، ما پارادوکس جونز رو داریم که ثابت میکنه افزایش بهره‌وری به افزایش منابع، مصرف منابع منجر شده نه کاهشش. همه این موارد باید دخیل باشه تو این اظهار نظرهایی که در مورد اقتصاد سبز و اکوسوسیالیسم میکنیم. من دوباره همین رو تکرار بکنم، ما برنامه‌ریزی متمرکز به سمتش نباید بریم، باید به سمت برنامه‌ریزی دموکراتیک بریم. خیر جمعی رو اگر قرار نیست یک دولت، یک از هیئت سیاسی محدود به درستی این حرف داره زده میشه اعمال بکنه، نباید به سمت این خیر عمومی رو به دست نیروهای کور بازار بسپاریم، به جایی که فقط سود مد نظره. شما نمیتونی ثابت بکنی و هیچ فکتی برای این وجود نداره که سرمایه‌داری به سمت سرمایه‌دارها و شرکت‌های سرمایه‌داری به سمت خیر عمومی دارن پیش میرن. همه موارد توی چه در بحث توزیع درآمد، چه بحث افزایش مصرف منابع، چه در بخش جنگل زدایی، چه در اتفاقاتی که در کشورهای دیگه این شرکت ها به وجود میارن، همه اینا نشون میده که ما خیر عمومی رو نباید به سمت نیروهای کور بازار به دست صاحبان سرمایه که محدود اما 1% کل جمعیت زمین، حدودا 90% سرمایه دستشونه، اینا قدرت اقتصادی دارن. قدرت اقتصادی هم قدرت سیاسی رو تحت تاثیر قرار میده، هم به یک دموکراسی سطحی نازل و تا جاهای فاسد پیش میبره، هم از این قدرت سیاسی استفاده میکنن برای تحت فشار قرار دادن کشورهای کوچیک در از همه موارد هست. ما به این سمت باید بریم. اینکه سرمایه‌داری از دولت، بازار آزاد از دولت باید جدا باشه، نمیدونم، هیچ فکتی ما توی 2 قرن گذشته نداریم که سرمایه‌داری جدا از دولت بوده. تمام اتفاقاتش، تمام جنگ‌هاش، تمام سیاست‌گذاری‌هاشو از دولت‌ها به وجود آوردن و پیش روندن. تسهیل سیاست‌گذاری رو دولت‌ها انجام میدن. نمیشه که میگه ما دولت برای خودش و سرمایه به سمت برای خودش کار می‌کنه. دوتا همیشه همزمان بودن. ما بحثمون اینه که دولت باید به جای اینکه منافع سرمایه‌دارها و صاحبان سرمایه رو در نظر بگیره، به سمت خیر عمومی پیش بره. چه دولتی؟ دولت دموکراتیک، دولتی که شوراها، هیئت‌های نمایندگی محلی و مردم نقش مستقیم‌تری در تصمیمات سیاسی و اقتصادی دارن. من فکر می‌کنم وقت تمومه.
خیلی متشکرم جناب آقای جعفری. شنوندگان زیستانلاید، ما مبانی نظری اقتصاد سبز و اکوسوسیالیسم رو از زبان دو تا مهمان برنامه رو شنیدیم. بخوام شما رو دعوت بکنم به پاسخ مهمانان ما به یک سوال چالش برانگیز که مطرح میکنم و خواهش میکنم که به این سوال من دو تا مهمونمون پاسخ بدن. خیلی متشکرم و این سوالم رو به این صورت مطرح میکنم که سوال اینه که مهمونای عزیز برنامه ما، بحران زیست محیطی طبیعتاً در واقع شاید به هر دلیلی که شما دو نفر دوست عزیز من گفتید، یا به دلیل سرمایه‌داری یا به دلیل سوسیالیسم به وجود بیاد، اما الان بحران‌های زیست محیطی وجود داره در حال حاضر در کشور خودمون و در جهان. خواستم به طور عملیاتی از شما دو دوست محترم راه حلتون رو
برای یکی از این بحران‌ها بدونم از منظر مکتبی که نمایندگی می‌کنه. شما تو این بحثا همین الان جنگل‌های زاگرس داره تو آتیش می‌سوزه و این یک بحران زیست محیطی خیلی مهمه که چندین سال کشور ما داره تکرار میشه. بزرگواران میدونن که جنگل‌های زاگرس منبع اصلی تنوع زیستی کشورمون هستن، منبع تأمین آب هستن و سالیان سالی که دارن رو به نابودی میرن. فارغ از اینکه چی باعث این اتفاق میشه، من میخواستم از شما دو دوست محترم خواهش بکنم، جناب اتفاق، جناب آقای جعفری، اگر قرار باشه از دیدگاه مکتبی که اون رو نمایندگی فکر کردیست این بحثای ما اقتصاد سبز یا اکوسوسیالیسم راه حلی برای این بحران زیست محیطی مطرح بفرمایید، اون راه حل چیه؟ جناب اتفاق شما خواهش بکنم شما صحبت رو بفرمایید و بعد نظر آقای جعفری هم داشته باشید.
ممنونم آقای رئیسی. به نظر من خیلی سوال خوب و هوشمندانه ایه. ببینید من در واقع تلاش کردم توی این سه جلسه که با محمد رضا جعفری عزیز صحبت میکردیم اینو توضیح بدم که اساس نگرش مبتنی بر بازار آزاد این استش که تصمیم گیری ها باید توسط بازیگران اعضای در واقع بازار آزاد، بازیگران بازار آزاد، همه افراد جامعه که توی بازار آزاد دارن نیروی کارشون رو میفروشن، محصولشون رو میفروشن، مبادله کالا انجام میدن، توسط اونا انجام میشه. و معنیش اینه که هر تغییری در اقتصاد، در محیط زیست، در آموزش پرورش، در بهداشت باید برخواسته از در واقع تمایل و مطالبه اجتماعی این افراد بشه. این نگرش در تعارض است، در تمایز بسیار جدی داره با نگرشی که در واقع نگرش سوسیالیستیه و معتقده که ما به جای این که انرژیمون رو صرف این کنیم که این مطالبه اجتماعی رو تغییرش بدیم، بیاییم این کار رو بکنیم که تعریف منفعت عمومی و خیر عمومی رو واگذار کنیم به یه عدهی که اون عده در مسند سیاسی برن و خیر عمومی رو تعریف. بنابراین من در پاسخ به سوال شما این تأکید رو دارم. هر مشکل محیط زیستی که توی کشور ما یا هر جای دیگه دنیا هست، مشکل زباله‌های پلاستیکی، مشکل آتش‌سوزی جنگل، مشکل این که شما به جای این که مثلا فرض کنید که از وسیله حمل و نقل عمومی استفاده نمی‌کنید، از وسیله شخصی رودزا استفاده می‌کنید، اینا باید تبدیل به مطالبه اجتماعی، تبدیل به باور در واقع مصرف کننده ها بشه. و این مصرف کننده ها هستن اونایی که دارن تو جامعه زندگی میکنن، اونا هستن که بر اساس این مطالبه اجتماعی باید همه قواعد رو در واقع تغییر بدن. و این کاملا در تعارض است با تصوری که میخواد در واقع امر سیاسی رو به این کار بگمارد که اون امر سیاسی بیاد تشخیص بده خیر و صلاح عمومی رو و اون بیاد به مردم بگه که خیر و صلاح عمومی چیه و خیر و صلاح عمومی رو تشخیصش رو و اجراش رو به عهده اون بذاره.
جناب اتفاق، یعنی از آن واگذاری جنگل‌های زاگرس به بخش خصوصی فکر میکنید که مشکل جنگل‌های زاگرس رو حل میکنه و مطالبات بازار در اون؟
من همچین چیزی نگفتم. من اصلا بحث واگذاری نکردم. من دارم میگم مطالبه اجتماعی.
یعنی
شما...
چی مطالبه اجتماعی آیه؟
یعنی این که من باید محیط زیستم رو تمیز نگهدارم، زباله توی محیط زیستم نریزم، نمیدونم سوختی رو مصرف نکنم که منجر بشه، این باید تبدیل به مطالبه اجتماعی بشه. اینم قوانین خودشو داره. توی جامعه که درآمد سرانه مردم افزایش پیدا میکنه، به تدریج محیط زیست از یک کالای لوکس تبدیل میشه به یه مطالبه عمومی. تو کشورهای توسعه یافته ما شاهد این هستیم که به تدریج با افزایش درآمد سرانه، با افزایش بهبود زندگی مردم، شرایط به گونه ای تغییر میکنه که محیط زیست تبدیل به یه مطالبه اجتماعی فراگیر میشه. تو کشورهایی که فقیرترن، توسعه نیافته ترن، مشکلات متعدد دیگه ای توی زندگیشون دارن، محیط زیست یه کالای لوکسه که خیلی بهشون اهمیت نمیده. ولی الان ما بحثمون این نیست که جنگل به بخش خصوصی واگذار بشه یا نشه. بحثمونه که این جنگل، این در واقع پلاستیکایی که تو آب ریخته شده، این مقدار دودی که منتشر میشه چقدر تبدیل میتونه تبدیل به مطالبه اجتماعی بشه و این هم فقط میتونه با تغییر وجهان مصرف کننده ها تغییر کنه. هیچ سیاستمدار و بروکرات و کارگزار دولتی نمیتونیم پیدا کنیم که اون به جای مردم بیاد و خیر عمومی رو تشخیص بده و به جای مردم بیاد مصلحت عمومی رو تشخیص بده و موجب مصلحت عمومی بشه.
بسیار خوب، پس منتظر باشیم که درآمد اون انقدر پایین به بالا بره که بیافتیم تو قسمت پایین منحنی کوزنس.
فقط درآمد نیست آقای رئیس، هر چیزی که منجر به تغییر رجحان‌های مردم بشه این اثر رو میذاره. من یه جمله خیلی زیبایی از این آقای جورنل به عنوان حسن ختام میخونم. ایشون نوشته که در واقع نخبگان و تصمیم گیران جامعه وظیفه دارن ترجیحات مصرفی توده های مردم رو ارتقا بخشن، یعنی این که مردم بدونن که تفاوت اینا چیه.
بسیار خوب. جناب آقای جعفری، شما از نگاه خودتون اگر قرار بشه این بحران زیست محیطی رو یک راه حلی براش بفرمایید، شما چرا حل کنید؟ من مشخصی رو از آقای اتفاق متاسفانه نتونستم به دست بیارم. آقای جعفری لطف بفرمایید.
من میتونم از آقای اتفاق خواهش کنم جمله آخرشون رو یه بار بخونن. آقای اتفاق لطف کنم جمله آخر رو یه بار دیگه تکرار کنید.
ببینید اون چیزی که من خوندم در مورد اینه که در واقع یه نگرش این استش که مردم خودشون صلاحیت تشخیص اون چیزی که به نفعشونه ندارن. مثلا فرض کنید که میگن مردم مثلا نمیدونن که سرخ کردنی براشون خوب نیست و این صلاحیت تشخیص اینو ندارن. این تشخیص این که چه چیزی خوب است یا چه چیزی بد است رو ما به عهده افرادی میذاریم که اون افراد در واقع صلاحیت این رو تشخیص بدن. اینکه چه چیزی خوبه و چه چیزی بده رو تشخیص خیر و مصلحت رو در واقع به عهده افراد خاص میذاریم. اون افراد خاص در واقع منظور کسایی هستن که قرار است در واقع همون حرفی که شما میزنید که امر سیاسی در واقع بیاد و متولی حل مسئله بشه. یعنی یه عده سیاستمدار و بروکرات
شما اینو
در واقع امروز تصمیم بگیرن.
شما اینو به عنوان تایید خوندین جمله آخر رو یا به عنوان نقد؟
عرض میکنم.
من میخوام چون شما در جواب
من اگه یه لحظه اجازه بدید من عرض میکنم. در واقع نگرش مقابل این نگرش این هستش که نخیر، کسی نمیتواند از منظر در واقع مدافع خیر عمومی عمل کنه. تنها کاری که میشه کرد این هستش که نخبگان جامعه، یعنی افرادی که توی جامعه از مشکلات و اینو مطلع هستن، مردم رو مطلع کنن، نه اینکه یه عده رو به کار بگمارند که اونها خیر و صلاح عمومی
من
رو
دقیقاً الان
در واقع تشخیص بدن و جاری کنن.
شما اینجا یه همون تناقضی میرسین که سعی میکنین به من احالش بدید، یعنی اینکه در پاسخ به سوال آقای رئیسی شما از دید اکوسوسیالیستا وارد قضیه شدیم و گفتی اینا اینو میگن و این راه به خطاست. من کل این جریان دارم تو این صحبتامون دارم به این سعی میکنم این نظریه رو بست بدم و نظریه من نیست، نظریه که ده هاست داره در موردش صحبت میشه، بحث برنامه‌ریزی دموکراتیک یا مالکیت جمعی بر ابزار تولید و نمیدونم مالکیت اجتماعی بر ابزار تولید رو بسیار دارم در موردش صحبت میکنم. من هیچ وقت
اجازه بدید
جناب آقای جعفری میشه به سوال من پاسخ بدید؟
آره خدا، چون آقای اتفاق دوباره یک پیشفرض غلطی رو مطرح کردن از سمت سوسیالیست ها و اونو دوباره پیش کردن.
آره
آخرش هم به
آره شما لطفا اونو نادیده بگیرید.
میخوام از همینجا وارد بشم که بحث زاگروس رو من حدودا هفته پیش چه میکنم دقیقا یک هفته شده یک مقاله منتشر کردم در سایت میدان، غمنامه‌ای برای بلوط‌ها و با این روتیز که درباره آتش سوزی های وسیع در زاگروس مقدمه و مقوله بی سرزمینی. اینو من حالا تو صحبتم توضیح میدم در مورد زاگروس، ولی میخوام یه ارجاع بدم به یک جمله‌ای که من بعد از که این مقاله رو نوشتم دیدمش که از زبان آقای کلانتری رئیس سازمان محیط زیست در اومده، تو مصاحبه فکر میکنم با سایت ایرنا بود یا ایلنا، حالا سرچ بزنن دوستان پیداش میکنن، از سال 98 باز که آتش سوزی داشتیم صحبت رو گفته بود. گفته بود که ما پایگاه آتش نشانیمون و پایگاه حفاظت محیط زیستمون کمه نسبت به وسعتی که باید محافظت بکنن و به اتفاع بپردازن. تجهیزاتمون هم کمه، اما سرمایه گذاری در این بخش صرفه اقتصادی نداره. این لوب مطلبیه که من تو این دو سه جلسه داشتم در موردش صحبت میکردم. اینکه سرمایه‌داری هر جا صرفه اقتصادی براش داشته باشه وارد میشه، هر جا نداشته باشه اونو به امون خدا ول میکنه. زاگرس مقولش یه مقدار پیچیده است، یعنی چرا زاگرس داره میسوزه؟ یه بخشش همینه که حفاظت اون صرفه اقتصادی نداره، یه طرفش اینه که اگر اون منطقه رو حفاظت شده در نظر بگیریم و وسعت مناطق حفاظت شده رو افزایش بدیم، اون موقع دستکاری هایی که تو اون منطقه میتونه صورت بگیره از طریق سدسازی، انتقال آب، معدنکاوی، نمیدونم زمینخواری و کوهخواری هایی که برای تصاحب زمین و نمیدونم ویلاسازی و این اتفاقا صورت میگیره، اون موقع سخت میشه. پس ما باید از یه طرف زاگرس رو از یک اکوسیستم فعال، پویا و مولد به یک سرزمین سوخته تبدیل بکنیم، نه اینکه حالا تبدیل بکنیم، بذاریم تبدیل بشه. وقتی این اتفاق بیفته وابستگی جمعی به اون منطقه از بین میره که بومیان اون منطقه وابستگیشون رو به زاگرس که هم ریشه اساطیری داره، هم ریشه باستانی داره، هم توی زیست عجین با زیست روزمرهشون، چه از طریق تامین معاششون، چه از طریق باورهای فکری و معنویشون، این باورها، این پیوند گسسته میشه و راه برای تملک و خصوصی سازی این قضیه اون منطقه باز میشه. زاگرس ما باید کالایی بکنیم که بتونیم ازش استفاده بکنیم. رویکرد چیه؟ یکیش اینه که ما نگاه کالایی به طبیعت نداشته باشیم، یعنی اکوسوسیالیست ها و چه مارکس که حالا اشارم زیاد بشد، همواره بر پیوند دو طرفه انسان و طبیعت تأکید میکنن. ما باید رابطمون رو با طبیعت طوری تنظیم کنیم که طبیعت در کمترین تخریب، در کمترین تغییر به نسلهای آینده منتقل بشه، با کمترین تبعاتی که برای زندگی الانمون داره از لحاظ آسیب‌هایی که بهش میزنیم. چه راهی وجود داره؟ یکی این که ما نگرشمون رو عوض بکنیم، دو یکی این که بحث آموزش و نگاه محیط زیستیه. این نگاه محیط زیستی یک نگاه پارادایمه، یک الگوی تفکره. این تحققش اینه که این همگیر بشه از طریق آموزش، از طریق گفتگو، از طریق درک ریشه های تخریب محیط زیست و تغییر در عرصه های محیط زیست. این آموزش به وجود میاد، این فهم و این درک و این رابطه دوپاره شده و گسسته از طبیعت ترمیم بشه و ما با طبیعت به یک همزاد پنداری برسیم. سه، از طریق جوامع محلی. من میگم از طریق جوامع محلی یک مثالی براتون بزنم. ما شما با لاله‌های واژگون چشم دیمه کوهرنگ چهارمحال فکر کنم آشنا باشید، یک وسعت گسترده ای از لاله‌های واژگون بود که تو فصل بهار فروردین اردیبهشت شکل می‌گرفت، یک منظره خیلی زیبایی به وجود می‌آورد، هیچ بازده اقتصادی نداشت، هیچ فقط از لحاظ اکولوژیکی و منطقه جالبی بود و هست. این در اثر همین هجوم مردم، نمی‌دونم بی‌توجهی و چرای دام از طریق نمی‌دونم این برداشت گیاهای دارویی، گیاهای سنتی، داروی محلی تو منطقه، اون منطقه اصلا از لحاظ گیاه‌شناختی به قهقرا داشت سیر میکرد. یه اتفاقی که افتاد این بود که مردم محلی از طریق هسته‌های خودجوش محلی شروع کردن به حفاظت کردن، ایجاد قروق و جلوگیری از تخریب از طریق نظارت‌های مردمی تو فصلی که توریستا به وجود می آمدن، و در مرحله دوم از طریق ارتباط با نهادهای سیاسی منطقه برای اینکه پست بازرسی بذارن، برای اینکه این نیروهای بومی رو تجهیز کنن، برای اینکه نیروهای حکومتی که حالا حکومت منظورم سازمان‌های رسمی مثل سازمان حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی اینا، نیروهای اونا رو بیشتر بکنن. یعنی در یک پروسه مثلا 3-4 ساله اون منطقه‌ای که داشت رو به اضمحلال پیش می‌رفت، از طریق این نوع فعالیت‌ها، از طریق باور به اینکه این طبیعت باید دست نخورده باقی بمونه، از طریق اینکه برداشت گیاه دارویی باید متعادل باشه، اینکه چرا یه دام میتونه آسیب بزنه و اونو کنترل کنیم و از طریق ارتباط این مسئله حل شد. یعنی ما باید به این سمت بریم، هم نگاه کالایی رو از طبیعت برداریم، نگاه سودورزانه رو برداریم، هم به سمت آموزشی بریم که آموزش دموکراتیکی باشه، یعنی از طریق گفتگو. این نخبه‌ها همون کسایی هستند که بعدها میتونن تصمیمات غلط بگیرن، میتونن جاگذاری سد گتفند رو تغییر بدن، به اون فاجعه اکولوژیکی منجر بشه. ما هیچگاه قرار نیست یک طبقه، یک حزب، یک گروه نخبه، یک اولیگارشی نمیدونم محدودی بیاد برای تمام جامعه تصمیم بگیره. جوامع محلی در ارتباطشون با منطقه، با از طریق منطقه با سطح کلانتر و سطح ملی، از طریق اتحادیه‌های بین کشورها، چه در بحث اقتصادی چه در بحث سیاسی و تبادلاتی که در این صورت میگیره، ما باید میشه این مسائل رو و آسیب ها رو کمتر کرد. و میگم کاملا بس خواهش میکنم
بله.
ببینید نگاه کنید، خیلی جالبه که شما هر دو دوست محترم در واقع راه حل مسئله رو از خود مردم میدونید، ولی راه رسیدن به این که مردم چطور آگاه بشن رو با دو روش مختلف فرمودید. بله جناب آقای اتفاق، اگر لطف بکنید کوتاه پاسخ بفرمایید، ما بخواییم جمع‌بندی بکنیم هم ممنون میشم.
بله ببینید آقای جعفری عزیز، در واقع وقتی که اشاره میکنن به این که آقای کلانتری مثلا چی گفتن، اینو در واقع این نظام سرمایه‌داری معرفی میکنن، نظام بازار و آزاد معرفی میکنن و توی با مرتبط کردن این دوتا موضوع با همدیگه به این نتیجه میرسن که خوب این ناشی از نظام بازار و آزاد. ببینید آقای جعفری، آقای رئیسی، ما توی دنیا 4 تا گروه کشور بر اساس در واقع آزادی اقتصادی، ما 4 تا گروه در دنیا کشور داریم که این گروه یه گروه A هست که رتبش از 1 تا 42، یه گروه B داریم که 43 تا 82، یه گروه C داریم که 83 تا 122 رتبش، و یه گروه آخرم که رتبه 123 تا 162. این در واقع 4 تا گروه بر اساس آزادی اقتصادی تقسیم شدن به این طبقه ها، در واقع تقسیم شد. ما توی چیز، ما توی گروه، توی از نظر آزادی اقتصادی گروه دی هستیم، یعنی توی گروه دی کشورهایی مثلا ایران، عراق، ونزوئلا، لیبی، چاد، الجزیره، آنگولا و سوریه هستن. بنابراین این که ما تصور کنیم که در کشور ما داره منطقه سود و سرمایه‌داری و نمیدونم بازار آزاد حاکمه، یه تصور غیر واقعی‌بینانه است. توی گروه A چه کشورهایی قرار دارن؟ کشورهای مثل نروژ، کانادا، نیوزیلند، امارات، ایالات متحده. توی گروه B کشورهای مثل مکزیک، اندونزی، فرانسه، مالزی، سوئد. توی گروه C کشورهای مثل آذربایجان، عمان، روسیه، چین و عربستان. و ما از کشورهای مثلا ویتنام و چین که داره توسط حزب کمونیست در اون بدونه میشه رتبه آزادی اقتصادی اون کمتر. یعنی تو گروهی هستیم که کشورهای همگروه ما همینایی هم که عرض کردم، عراق، ونزوئلا، لیبی، چاد، الجزیره، آنگولا و سوریه. بنابراین این همون اختلافیه که اختلاف در مفاهیم در بود. ببینید ما این تصور رو که باید این تصورات اون مفاهیم رو در واقع با هم به توافق رسید. این تصور که نظام اقتصادی کشور ما یا تو که کشوری مثلا دیدی و عزدگیره نظام سرمایه‌داری یا نظام مبتنی بر بازاره، این اصلا همچین چیزی واقعیت نداره که. این که شما در کمترین درجه آزادی اقتصادی هستید. آقای کلانتری نماینده دولت، نماینده اقتصاد بازار آزاد نیست که تصمیمات ایشون رو بذاریم به حساب بازار آزاد و آتش سوزی جنگل‌های زاگرس هم بذاریم به حساب نظام بازار آزاد. نظام بازار آزاد توی اقتصاد ایران جایی نداره که. ما یه اقتصاد داریم 86% دولتیه، اون 15% باقی مونده که بخش خصوصی محسوب نمیشه. برای این همون اشکالیه که وجود داره، یعنی همون بحثی که من از اول مطرح کردم با همین
نگاه مطرح کردن. این سوء تفاهمی وجود داره که این اقتصاد بازار داره. یه بحث دیگه که آقای جعفری میکنن و به نظر من ایشون باید به ما خیلی خوب بتونن توضیح بدن، من تمایل دارم که توضیح از آقای جعفری بشنوم، اینه که وقتی که ما قراره که سازوکار بازار رو بر اساس الگوهای اکوسوسیالیسمی لغوش کنیم، یعنی بازار مبادله کالا توسط افراد تو بازار وجود نداشته باشه، مالکیت خصوصی رو لغوش کنیم، مالکیت اشتراکی عمومی به وجود بیاریم و تصمیم گیری از بازار در واقع سلب بشه و به عهده اون جایی که شما میگید قرار بگیره، اون جا چی اسمش؟ یعنی اون برنامه‌ریزی متمرکز، اون دولت، اون کسی که قراره به جای بازار تصمیم بگیره که حالا شما اسمش میذارید برنامه‌ریزی دموکراتیک، اون کیه؟ این یه ذره واقع بینانه برامون توضیح بده. ببینید این اکوسوسیالیسم بس کنید، ما فردا میخوایم یه کشوری، حالا ایران و ترکیه، میخوایم از بازار خلعیت کنیم، مالکیت و برنامه‌ریزی و مبادله رو همه رو از بازار خلعیت کنیم بدین دست یه کسی که میخواد این پروژه اکوسوسیالیستی رو اجرا کنه. شما میگید این با اون چیزی که تو شوروی اجرا شده فرق داره، من میگم هیچ فرقی نداره، نه اینا همون. اینو لطفاً برام توضیح بدید.
حالا سریع من اینو براتون نیست در آیه اعتقاد دارن که اکوسوسیالیسم نشدنیه و نیست و هرچی بوده همون شوروی بوده، ولی از اینجا تاکید دارن که تجربه‌ای که توی این دو سه قرنی که بوده و یه اشاره‌ای هم کردن که همیشه بازار بوده، نه همیشه بازار نبوده، ما شیوه‌های مختلف تولید داشتیم، شیوه تولید فئودالی بوده، از فئودالی یک دیگر دیسی صورت میگیره و سرمایه‌داری به وجود میاد و سرمایه‌داری یک مسئله تاریخیه، مسئله ازلی نیست، همیشه به ما گفتن همینه که از تا بوده بازار بوده و بر اساس بازار هم ادامه خواهد پیدا خواهد کرد. نه، این اتفاق محصول فرایندهای تاریخی و تغییرات اراده‌گرایانه‌ایه که انسان‌ها تو اون دخیل بودن بر حسب شرایطی که اونا رو حالا چه محدود می‌کرد و چه امکاناتی بهشون می‌داده. سرمایه‌داری یک تجربه است و اتفاق افتاده و ما برخلاف اون چیزی که اتفاق میگه سرمایه‌داری جدا از دولت هیچ وقت نداشتیم. تاچر بوده، ریگان بوده، دولت‌های نمی‌دونم رفاه اروپایی بودن، همه این موارد دولت دخالت داشته، هر جایی هم که دولت دخالتش رو برداشته اونجایی برداشته که در اثر فشارهای سرمایه‌های بزرگ، نیروهای امپریالیستی بر فشاری که بر کشورهای کوچکتر در حال توسعه و توسعه یافته، کمتر توسعه یافته یا توسعه نیافته بوده، فشار به اونا آوردن که دولت کاملا مقررات جدایی کرده، درهاشو باز کرده، کنترلش بر اقتصاد از دست داده برای اینکه این شرکت‌ها بتونن بازار داشته باشن و از منابع بتونن به راحتی استفاده کنن با از کارگر و ارزون. برخلاف تصوری که ما داریم، بازار آزادی که فکر می‌کنیم بازار آزاده و رقابت توش وجود داره، 10 تا شرکت بزرگ، 10 تا یا 11 تا، دو تا حالا روایت است، 90% چیزی که ما می‌خریم و می‌خوشیم و استفاده می‌کنیم و تولید می‌کنن، تو گوگل سرچ بزنین کامل این کورپوریشن ها رو براتون با به شکل درختی میارن. این واقعا این که ما این سرمایه داره نیست و نمیدونم ایران از تفسیر از 44 قانون اساسی داره به اون سمت پیش میره، ما تمام بخش درمانمون رو داریم خصوصی میکنیم، کارخونه‌هامون رو داریم خصوصی میکنیم، بانک‌هامون رو داریم خصوصی میکنیم، مدارسمون رو داریم خصوصی میکنیم، به شکلی داریم خصوصی میکنیم که تو کشورهای غربی هم حتی چه تو بخش درمان چه تو بخش آموزش از ما عقب‌تر، یعنی ما میزان خصوصی سازیمون بیشتر بوده. ولی میگم یعنی این که بگیم آقا جان این نماینده دولت، دولتی چخ جدا از سرمایه‌داری نبوده، اصلا ما نمی‌تونیم دوتا رو، فکت تاریخی هم براش نداریم البته. ولی حالا این که من یه جمله‌ای رو بخونم و تمومش کنم، یعنی حالا میگم دیگه بیشتر از اون بس، فقط هی تکرار و مکررات به جمله‌های مختلف شاید بشه. اینو از یک مقاله ایه که دوستان خیلی ریستر در مورد موارد و شیوه تصمیم گیری و اینکه اگر بین گروه های مختلف تضاد به وجود اومد، گروه های مختلف مردم بین تولید کننده و مصرف کننده، چه سازوکاری رو بعد وجود بیاد، یا همون سوسیالیسم بازار که یکی از نگرش‌های سوسیالیستی به اقتصاد، اون مثلا یه بحث مفصلیه، یه کتاب مفصل به فارسی در مورد چاپ شده، دوستان رو رجوع میدم به اون کتاب برای اینکه حالا اون نگرش اونا چیه. یه کتابی هست نقد نظرات سوسیالیسم بازاره، اونم باز دوستان رو بهشون ارجاع میدم. یک مقاله 7-8 صفحه‌ای است به اسم اکوسوسیالیست و برنامه‌ریزی دموکراتیک میشل لووی، توی اینترنت گیر میاد، این موارد رو کامل توضیح داده که در بین این تفاوت، این تضادها باید چه کار بکنیم دیگه. حالا بر اساس نگرش این که ما اعتقاد داریم از این طریق از اکوسوسیالیسم میشه یا از سوسیالیسم میشه به جامعه‌ای بهتر، چه از بعد انسانی چه از بعد زیست محیطی پیش بریم، میتونیم رجوع کنیم به این، یا اینکه نه میگه آقا جان اقتصاد بازار، اقتصاد آخر جوابگوه و میشه یه راهی پیدا کرد که امیدوارم بشه تضادها رو و این آسیب ها رو کاهش داد. من این جمله رو بخونم. کلودیو کاتس، اقتصاددان مارکسیست آرژانتینی، در کتاب اخیرش درباره سوسیالیسم تاکید کرده است که برنامه‌ریزی دموکراتیک که از پایین تحت نظارت اکثریت اهالی باشد، با تمرکز مطلق دولتی شدن کامل، کمونیسم جنگی یا اقتصادی که طبق دستور برنامه‌ریزی شده باشد نیست. لازمه گذار تقدم برنامه‌ریزی بر بازار است، نه حذف متغیرهای بازار. یعنی الان نیست ما کوپن بدیم به مردم بیا بیا برو این جنسو بگیر، این که حذف بازار، نه همچنین اتفاقی نیست. ترکیب بین هر دو نمونه باید با هر موقعیت و هر کشوری منطبق شود، و یعنی این که اینو کامل محلیش میکنه بر اساس پتانسیل ها. نمونه هاش هم ببینید، این چیزی نیست که حالا درسته هیچ وقت نذاشتن ما تجربه ای داشته باشیم که این تجربه کامل باشه، یا با کودتا و جنگ از بین رفته، یا با فشارهای مالی مثل یونانی که اتحادیه اروپا بلای به سرش آورد و بانک جهانی که هیچ وقت نتونست که عمل راست بکنه. اتفاقی نیست که نشدنی باشه. ما در بس کنترل ابزار تولید یه چیزی هم میگم، خصوصی شدن، یعنی که هیچ کس مال نداشته باشه، نمیدونم خونه نداشته باشه، ماشین نداشته باشه، ابزار تولید کارخونه ها، نمیدونم هر چیزی که ثروت رو خلق میکنه باید اجتماعی باشه. دوستان رو
اجتماعی باشه یعنی چی؟
دقیقاً الان بهتون میگم. دو سه تا
ابزار تولید رو اجتماعی کنیم یعنی چی؟ یعنی ما صاحبش بعد از صبح چیه؟
گروهای تعاونی. یک تجربه توی موندراگون اسپانیا اتفاق افتاده،
یعنی ما به فرداس و نجات و اینا رو مصادره کنیم بعد بدیم به یه سری گروه های تعاونی. خب این کاری که ما تو ایران سال 57 کردیم، نمونه‌های متعددی ازش داریم.
من یه موردی به چیز کنم های اتفاق، ما تجربه ایران رو صحبت نکنیم در موردش، به یک دلیل این که من دست و بالم بسته است و موقع بخوام صحبت بکنم، ولی دو سه تا تجربه هست که اتفاق افتاده برای این که ببینیم ما باید چگونه این مراحل رو کنترل کنیم و مالکیت و ابزار تولید یعنی چی. تجربه موندراگون هست، از بین 7 شرکت بزرگ اسپانیا الان جایگاه 4 داره، حالا شاید تغییر کرده این 2-3 سال، من این مقاله 2-3 سال پیش خوندم. اینا دوستان موندراگون رو سرچ بزنن معلوم میشه که سلسله مراتب کاری اونجا چجوریه، تخصیص سود چجوریه، کیا سرمایه گذارن. دیگه ما با یک هیئت مدیره که از بالا تمام سود و تخصیص میده، تمام فرایند تولید و کنترل میکنه، یک هیئت مدیره که خودش هیچ فقط تو برنامه ریزی دخیل، تو کار دخیل نیست، با اون مواجه نیستیم. این تجربه خوبیه.
اونا مگه منفعت خصوصی ندارن موقعی جفر، یعنی سهامدارای اون تعاونی مگه در پی منفعت خصوصی و شخصی خودشون نیستن؟ یعنی اونا فقط به خیر عمومی فکر میکنن. من
خود دیگه شما به جایی که اقتصاد تو 1% کنترل بکنن، اینو گسترشش میدی به این که یک جمعیت عظیمی که خودشون توی سودی که اونجا میبرن سهیم باشن، نه اینکه مزد بگیر باشن. 1% حداقلی شما بهشون میدین، مجبورشون میکنین کار بکنن، مجبورشون
در حال منفعت شخصیشون رو دارن پیگیری میکنن
منفعت شخصی که در کلیت جامعه رو در بر بگیره، کلیت طبقه کارگر در بر بگیره.
ببین منفعت شخصی
شما دارید این منفعت رو تقسیم میکنید، منفعتی که 1% قرار 82% ثروت تولیدی رو در جهان رو برای خودش جذب کنه رو میای تقسیمش میکنید بین 99% دیگه، از طریق اینکه هر کارخونه یه هیئت طریق کارگرای خودش داره اداره میشه، از طریق یک اتحادیه‌ای که باز انجمن‌های محلی دارن
در مقابل این کارخونه ها با اینها دوباره به عنوان انجمن مصرف کنندگان در مقابل انجمن تولید کندگان بحث و جدل میکنن. قرار
اما همچنان همون سازکار نفع خصوصی وجود داره دیگه.
اینجا نفع خصوصی به نفع
عموم از طریق سهامدارا
از طریق گفت از طریق کدوم سهامدارا من دارم میگم به جای 1% 99% از چه طریقی؟ از طریق رأی‌گیری، از طریق مشارکت. سیستم قرار نیست که 10 تا شرکت برای کل دنیا تصمیم بگیرن. هر منطقه یک شرکت. تجربه دومش اینه که شما توی هلند مثلا به جای اینکه هیچ کشت و صنعت بزرگ تولید مواد غذایی نتونسته بهره‌وریش اونطوری افزایش بده که شرکت‌های تعاونی خانوادگی و شرکت‌های تعاونی کوچیک.
آقای جعفری عزیز، شما مسئله کیفی رو به مسئله کمی تقلیل میدید. مسئله
کمی رو به کیفی میخوام تقلیل بدم.
من فقط این جمله رو عرض کنم. ببین شما میگی که نفع خصوصی، پیجویی نفع خصوصی به زیان منافع عمومیه، بعد میگید که توی این تعاونی هم هنوز همچنان همون پیجویی نفع خصوصی است، فقط مقدار سهامشون تغییر کرد. پس بنابراین اون اصلی که گفته میشه که پیجویی منفعت خصوصی مضره رو باید بذاریم کنار، بحث شما این استش که اگه اون سهام سهامدارا خیلی زیاد باشه ممکنه مشکل ایجاد کنه. یه حرف دیگه است. یعنی به لحاظ کیفی تفاوتی تو اصل ماجرا نکرد. یک کسی که 1% سهام جنرال موتورز داره با کسی که 50% سهام جنرال موتورز داره، داره نفع خصوصی، نفع شخصی خودش رو پیگیری میکنه. یعنی اصل کیفی نفع خصوصی کنار گذاشته نشد. شما فقط میگید اینجا چون سهامدارا میزان سهامشون کمتره، پس بنابراین احتمال داره که مراقبت بیشتری از یه سری چیزا عمومی بکنه، مثلا اهداف و منافع عمومی بکنه. این حرفش
من بحثو به نفع خصوصی تقلیل نمیدم. من سه تا جنبه رو گفتم. مالکیت ابزار عمومی باید باشه، برنامه‌ریزی اقتصادی در تعیین منابع باید باشه و هدف تولید باید باشه و گفتگوی دموکراتیک و برنامه‌ریزی دموکراتیک. این سه تا اصل رو در کنار اینکه اون بخشایی از اقتصاد که بخشای نامولدن و بخشای زیانبارن، مثل تبلیغات، هزینه‌هایی که براش میشه، مثل صنعت پلاستیک، مثل نمیدونم جنگ افزارهاست، همه اینا رو نفع خصوصی میبره. ولی برای اینکه این بخشای از اقتصاد که بخشای مخربی هستند شما کاهش بدین، شما نیاز به هم به برنامه‌ریزی دارید، هم به نیاز به اینکه دارین که این برنامه‌ریزی غیر متمرکز باشه، همه جانبه باشه، فراگیر باشه، از طریق منفعت عمومی پیش بره. منفعت عمومی
آقای جعفری، برای اینکه من متوجه بشم، فرض کنید که منافع خصوصی سهامدارای اون شرکت که شما تو اسپانیا میدید که به صورت تعاونی داره اداره میشه، منافع خصوصی اون اشخاصی که عضو اون تعاونی هست، سهامدار اون تعاونی هست، این منافع با منافع عمومی در تضاد باشه، اون وقت اون سهامدارا منافع کی رو پیگیری میکنن؟ منافع عمومی رو یا منافع شخصی اون تعاونی رو؟
از طریق قدرت دموکراتیک باید منافع عمومی پیگیری بشه.
نه، پس اون تعاونی، سازوکار تعاونی کمکی به منفعت عمومی نمی کنه که، چون همچنان دارن منافع خصوصی خودشون رو پیگیری می کنن. پس یه سازوکار دیگه می خواهد که اون بتونه مسئله رو حل کنه.
چه سازوکاری شما براش پیشنهاد می کنین؟
من کس تعریفم روشنه. من میگم بازار. شما می گید
من میگم
این مالکیت خصوصی رو از بازار بگیریم. ببینید آقای جعفری، شما میگید ما مالکیت خصوصی رو از شرکت رو بگیریم بدیم تعاونی. میگیم باش، ما الان شرکت جنرال موتورز رو مصادره میکنیم میدیم دست سهامدار. شرکت فولکسواگن رو مصادره میکنیم میدیم دست سهامدار. دست کارگرای اونجا هر کدومشون یه درصد سهم داشته باشه. یعنی یه تعاونی متشکل از کارکنان فولکسواگن از فردا صبح مالک اون تعاونی بشن. این فرمایش شماست دیگه.
درست.
من میگم اگر منافع این تعاونی که مالک فولکس واگنه در تخریب محیط زیست با منافع عمومی تعارض پیدا کرد، سهامدارای جدید فولکس واگن که همون افرادی هستند که به صورت تعاونی دارن اونجا رو اداره میکنن و مالکش هستن، اونا منافع شخصی خودشونو پیگیری میکنن یا منافع عمومی رو پیگیری میکنه؟ من میگم منافع شخصی خودشونو پیگیری میکنن.
در سیستم اقتصادی شما منافع کدوم منفعت داره پیگیری میشه؟ منافع خصوصی داره من...
ما داریم پروژه شما تعریف میکنید به موضوع.
من میگم
شما میگید این راهکار راهکاریه که مشکل رو حل میکنه.
من میگم
اگر مو
نه نه آقای آقای من یک جنبه رو میگم، من سه جنبه همزمان دارم میگم. وقتی میگم که هم مالکیت جمعی، هم برنامه‌ریزی دموکراتیک، هم استفاده از فناوری به صورت خیلی دموکراتیک و به صورت حساب شده، فقط اینجا دیگه بحث سود شخصی نیست، مطرح میکنیم که برنامه‌ریزی به سمتی باید پیش بره که اون بخش‌های اقتصادی مثل همین ماشینالاتی که شما میگین به سمت تولید سیستم حمل و نقل عمومی بره، نه به سمت گسترش سیستم
ماشینالات. چه کسی، چه نهادی، چه سازمانی، چه دولتی؟ من
نظرم اینه که به جایی که این برنامه ریزی رو یک اقلیت 1% انجام بدن، یک جمعیت 99% انجام بدن،
یعنی چه یعنی شما... دولتی رو به کار بگمارن، اون دولت، اون سیاست مداره، اون کارمندای دولت این کار رو
ما...
مردم
ما یا دارن. نه شما دارین دار برگشتین به جلسه اول دیگه. من به نظرم این توافقی نمیرسیم. من فهم میکنم یا به دموکراسی اعتقاد داریم یا به دموکراسی اعتقاد نداریم، به بازار اعتقاد داریم. از نظر من بازار اگر قرار ما دموکراتیک بشه، جامعهمون و دموکراتیک باشه، باید اقتصادمون هم دموکراتیک باشه. هیچ وقت نمیتونیم سیاستمون رو دموکراتیک بکنیم، حتی نمیتونیم این دوتا رو از هم منفک کنیم. پشت هر اقدام سیاسی منافع اقتصادی خوابیده. برای اینکه از معضلات نفع شخصی که میشه به انواع مختلف دور بزنی قوانین رو، میتونی انواع و اقسام روش های جایگزینی پیدا بکنه که هم مخربن، هم کسی نمیفهمه، هم مالیاتتو ندی، هم نمیدونم بحثای محیط زیستی تو منتقل کنی به کشورهای دیگه، بهتره که ما از راه دموکراسی و گسترش دموکراسی و از گسترش تعاونی‌های کوچیکی که سودشو همه مردم میبرن، تعاونی‌هایی که اون منطقه سود میبره و مردمی که تو منطقه دارن زندگی میکنن برخلاف که شرکت هایی که سهامدارشون یک جای دیگه هست، یک کشور دیگه است، به منطقهشون ارث دارن، به منطقه و محیط زیستشون به دلیل اینکه زندگیشون وابسته به اونجاست احترام میذارن و سعی میکنن اونو برقرار نگه دارن. این دوتا نگرش مختلفه. یا ما باید به این سمت بریم یا همین مسیر اقتصاد بازار رو ادامه بدیم، دلخوش باشیم به اینکه اقتصاد مالیات بر کربن میذاریم، نمیدونم مصرف اون بازده انرژیمون افزایش میدیم، بعد میبینیم که نه چند روز وضعیت داره بدتر میشه و افزایش دما داریم و مواردی که حالا صحبت هم کردیم. فکر میکنم دو تا نگرشه و به قدر کافی صحبت کردیم که حالا ببینیم به چه سمتی باید بریم.
بسیار خوب. من خیلی دخالت نکردم صحبت رو گفته بوی شما دو تا بزرگوار که ببینیم که به کجا میرسیم. طبیعی هم بود، هیچ انتظاری نیستش که یک نفر نظر دیگری رو قبول بکنه. ما اینجا بستری رو فراهم کردیم که دو تا قدم بکر کنان شما نسبت رو اگر اجازه بدید شنوندگان عزیز آنلاین، ما همینجا این مبحث رو خاتمه بدیم و تشکر کنم از حضور پر انرژی جناب آقای اتفاق و جناب آقای جعفری و از حضور جناب شما شنوندگان عزیز که گوش دادید به صحبت‌های ما. به پایان آمدیم دفتر، اما حتما حکایت سوسیالیسم و سرمایه‌داری همچنان باقی است. خدا نگهدار.